اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. به ذهنم آمد یه چند تا جمله از فرمایشات حضرت عبدالله حسین علیه السلام با هم بخوانیم و حالا ولو شنیده هم باشیم قبلا مجدداً توجه کنیم، چون کلام اهل بیت نوره. تو زیارت جامعه کبیره میخونیم دیگه، کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره و هرچه آدم از نور مکرر استفاده کنه نورانی تر میشه. نور هیچ وقت تکرار درش معنا نداره، هیچ تشدید میشه بهره بردن انسان از نور. حالا از کلام از عبدالله حسین علیه السلام چند تا جمله ای رو بخونیم. یکی از خطبه های از عبدالله حسین علیه السلام، نه خطبه های در رابطه با واقعه عاشورا، خطبه هایی که آموزه های بلند اخلاقی و عملی داره. علی ابن عیسی اربلی روایت این خطبه رو نقل کرده، عبارت اینه: خطب الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام سخنرانی کردن، خطبه خواندن، فقال، در اون سخنرانی فرمودن: ایها الناس نافسوا فی المکارم، ای مردمان در مکارم منافسه داشته باشید. خب مکارم چیه و منافسه چیه؟ ببینید، چیزهای ارزشمندی که انسان میتونه به دست بیاره، برخیش بهره های نفسانی و شخصی انسان به دست، مثل اینکه کسی فعالیت اقتصادی میکنه از راه حلال یه سود سرشاری بهش میرسه. خب این غنیمت برده، سود به دست آورده، اما به او عظمت نبخشیده این پول. چیزایی که آدم تلاش میکنه به دست بیاره بعضن غنیمت است، اما کرامت نیست. کرامت اون چیزیست که سبب بزرگی و عظمت خود انسان میشه، یعنی انسان بالاتری میشه، انسان ارزشمندتری میشه. پس یه وقت انسان تلاش میکنه برای غنیمت به دست آوردن و سود به دست آوردن، یه وقت تلاش میکنه برای کرامت پیدا کردن و بزرگوارتر شدن. این یه نکته که کرامت چیه. نکته دوم هم منافسه چیه. منافسه از نفس گرفته شده. وقتی مسابقه برگزار، مثل مسابقه اسب دوانی داره انجام میشه، این اسب ها دارن میتازن و اون اسب سوار میتازونه این اسب رو برای اینکه جلو بزنه. خب تو این مسابقه اسب ها که دارن به سرعت قدم بر می دارند و حرکت می کنند، به نفس نفس می افتند. منافسه این حالت اسبا رو می گن، این حالتی که اسبا با تقلا و در واقع تلاش زیاد می خوان جلوتر بی افتند و تو این تقلا به نفس نفس می افتند. منافسه یعنی این. حالا بنابراین منافسه یعنی با سرعت بسیار زیادی تلاش کردن برای اینکه انسان پیش بیفته. حالا حضرت فرمودن چی؟ فرمودن ایها الناس، ای مردم، نافسو فی المکارم، در نیل به اون کرامت ها و بزرگواری ها با هم مسابقه بدید. یا خدا مسابقه میده برای اینکه تو دو جلو بزنه، یه وقت مسابقه میده برای اینکه توی وزن برداری جلو بزنه، یه وقت مسابقه میده برای اینکه توی پرورش اندام جلو بزنه و مثلا آدم قوی تری باشه، اما یه وقت انسان مسابقه میده برای اینکه انسان والاتری باشد، انسان ارزشمندتر و بزرگوارتری باشه. حضرت فرمودن مسابقه بدید تو مکارم، توی بزرگواری ها سعی کنید از دیگران بزرگوارتر بشید، از دیگران والاتر بشید، از دیگران متعالی تر بشید. خب این یکی. بعد فرمودن و سارعو فی المغانه، و با هم در سرعت گرفتن در واقع رقابت کنید. سرعت بگیرید برای چی؟ به سمت چیزهایی که ارزش داره. چون گاهی اوقات آدم با سرعت میره به سمت یک مقصدی، ولی اون مقصد مقصد ارزشمندی نیست، چیزی به دستش نمیاد، در واقع جز یه سری تخیلات و توهمات هیچی نیست. حالا اینکه مثلا یک کسی برای من کف بزنه، یک کسی هورا بکشه، خب حالا من این مسابقه رو دادم برای اینکه آخرش مثلا یه هورایی بکشن، برای اینکه بگن مثلا فلانی برنده یه مسابقه شد. خب یک هر باد حواس حرفه، چی گیر من آمد؟ بسیاری از رقابت هایی که بشر داره میکنه در مسیر دستیابی به چیزاییه که جز توهمات و تخیلات نیست. اینکه بگن قهرمان مثلا فلان مسابقه در دنیا شد، حالا بگن که چی، حالا چه واقعیتی ایجاد کرد، چی برای من موند، یا خیلی کف زدن مثلا تماشاچی ها برای من، خوب زدن، هورا کشیدن، نمیدونم کردن، چی برای من موند تایی قضیه. هیچ. بسیاری از رقابت هایی که بشر داره انجام میده تو مسیر چیزهاییست که هیچی تش نیست، فقط توهمه، تخیله، با خیال در واقع احساس موفقیت میکنه، ولی هیچی واقعیتی به دستش نیامده. حالا اگر همین نگاه رو عمیق کنیم، تمام چیزهایی که بشر تو دنیا دنبالش همینه، ثروت دنیا، مقامهای دنیا، اینا همینه. این که مثلا من وارد فلان مجلس شدم، همه هزار جلوی پام بلند شدن، خب که چیه حالا بلند شد، حالا اینا خستم شده بودم مثلا پاهاشون بلند شده، خستگیشون در رفت نشست، این که بلند شدن جلوی من، این چی آخر که من بهش دل خوش کردم و خوشحالم و امثال اینا، من بردن صدر مجلس نشوندن، حالا صدر مجلس با ذیل مجلس چه فرقی داشت، چه واقعیتی رو تغییر میدن؟ بسیاری از چیزایی که بشر دنبالشه اینا توهمه، تخیله، با خیال بهش در واقع بها داده، ولی اگه واقع بینان نگاه کنه هیچ بهایی نداره. اصلا فرمودن سار او فی المقانه، سرعت بگیرید در چیزهایی که یه غنیمتی برای شما، در واقع یه چیز ماندگاری، یه چیز ارزشمندی برای شما داره. دنیا خیالات، یک ناپایدار، دو یعنی هم خیال واقعیت نداره، مثل این سرابی که از دور شما تصور میکنید این آبه، دیدید تو جاده ها گاهی اوقات سفر دارید میرید از دور مثلا آدم میبینه وسط جاده چه آبی موج میزنه، بعد که رسید اونجا میبینه هیچی نیست، در واقع جز شکست نور هیچی نبوده، هیچ واقعیتی به نام آب موج زننده وجود نداشته، سرابه. دنیا سرابه به یک اعتبار، و بعدم حالا یه وقتی یه سراب پایداریست که لاغل یه دورنمای قشنگی داره، اما این سراب، سراب پایداری هم نیست، ناپایداره، چند سباهی این نشانه، این در واقع شکل زیبا رو داره، یک منظره ایست که چند لحظه بعدم وجود نخواهد داشت، هم خیاله، هم خیال ناپایداره. اون شعره رو خوندم براتون، خیلی اوقات دیگه هم دیگه، که دنیا چه حباب است، ولیکن چه حباب، نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن که بینند به خواب، وان خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. یه بدمستی که مست لایعقل، این خوابش برده تو خواب، یه سرابی رو داره میبینه که روی اون سراب یه حبابیه. حالا این حباب چقدر اعتبار داره؟ حباب خودش یه چیز بی اعتباره، هیچ، توش پر باده، یه لحظه بعد میتره که هیچی نیست. حالا این حباب هم حباب آب نیست، حبابیه که رو سرابه، یعنی آبی هم وجود نداره که توش حباب باشه، سراب هم که خب خودش واقعیتی نداره، یه تصور آب به آدم میده، ولی آبی وجود نداره، اونم تازه آدم خواب اون سراب رو ببینه، بعدم تازه اونی هم که داره خواب میبینه یه آدم مست لایرقبی باشه، چقدر اعتبار داره؟ دنیا همینه. لذا رقابت هایی که بر سر دنیاست غنیمتی به دست نمیده. دنیا ناپایدار است و قائم به خیال، پس هیچی گیر آدم نمیاد. به محض اینکه از خواب بیدار شد این آدم هیچی نیست. ما الان داریم خواب میبینیم، نشستیم اینجا و میوه گذاشتن و نمیدونم بلنگویی از دو سخنرانی داره حرف میزنه، داریم خواب میبینیم. حالا خوابایی که آدم ها میبینن، بعضی از خوابا خوابای پریشانه، اذیت میشن، بعضی هم خوابای خوشه، لذت میبرن. ما الان داریم رؤیا میبینیم، از این خواب بیدار بشیم هیچ خبری نیست. این چیزایی که الان دارید میبینید هیچ خبری نیست. انشالله خدا روزی هممون بکنه بیدار شدن رو. اصلا میبینیم هیچ کدوم از این چیزایی که الان ما این همه جدی تصورش میکنیم و بهش بها میدیم و براش اثر قائلیم، هیچ کدوم از اینا نیستن اصلا. تو بعد از بیداری اون چیزایی که واقعیتن دیده میشن. الان ما داریم خواب میبینیم. حالا اون بیداری هم برای همه اجباراً بعد از مرگ واقع میشه و برای افراد برجسته که تو مسیر بندگی خدا و تهذیب نفس حرکت کردن، اونا خب قبل از اینکه مرگشون برسه همینجا بیدار میشند و اون چیزای واقعی رو میبینن و این ها رو میفهمن که خواب در واقع ناپایدار است، با بیدار شدن هیچ خبری ازشون نیست. به هر تقدیر بنابراین حضرت فرمودن چی؟ فرمودن سار رو فلمقانم. اگه میخواید سرعت بگیرید و از هم جلو بزنید، تو مسیر چیزهایی قدم بردارید و با هم دیگه رقابت کنید که یک ارزش پایداری داره. آخرت دارالقراره، اون پایداره، اما دنیا چی؟ لیس له من قرار. دنیا قراری نداره، دنیا فانی است و آخرت باقی است. بنابراین اگه دنبال چیزی هم هستی، داری مسابقه میدی، برو مسابقه بده برای چیزی که پایداره، ماندگاره. اون ماندگار حقیقی که خود خداست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. خدا اون باقی حقیقیه، لذا یکی از اسماء خدا هم باقیه دیگه. یکی از اسمای خدا باقیه، یعنی ماندگار، همیشگی. مولانا میگه، میگه چی؟ میگه از قدح‌های صور کم باش مست. اینا که داریم مست شدی، مست قدرت، مست ثروت، مست شهرت، اینا قدح‌های صوره. اینا یک قدح‌هایی که توش یه عکسی افتاده، واقعیت نداره. از قدح‌های صور کم باش مست، تا نباشی بت تراش و بت پرست. همه این چیزایی که براش اهمیت قائلی، اینا بتای توه دیگه. اینا که تو خونه دلت جا پیدا کرده، دل کعبه است و اینا بتای، یک بت عاشق مقام، عاشق ثروت، عاشق شهرت، عاشق قدرت، اینا بتن. میگه از قدح‌های صور کم باش مست، تا نباشی بت تراش و بت پرست. عشق آن زنده گزین کو باقی است، عشق اون خدای حیی که باقی است، ماندگار. عشق او را انتخاب کن که از شراب جان فزایش ساقی است. اون خدایی که از شراب طهور خودش سقایت میکنه و سقاهم ربهم شرابا طهورا. به هر حال ازت فرمودن سار او فل مقانم. اگه میخواید با هم مسابقه بدید، مسابقه بدید تو چیزایی که یه سودی به دستتون میاد، نه جز توهمات و تخیلاتی چیز. بلا تحتسبو به معروف لم تعجلو. خب میخواید به مکارم برسید، میرید سراغ کارهای خوب، کارهای معروف، کارهای پسندیده، کارهایی که ارزش شناخته شده است. اما بدانید اگر کار خیر و کار خوب رو، خدمت به خلق، نمیدونم عبادت، هر چی هست، هر عمل معروفی هست، اگر اینا رو با مثلا کندی رفتی و با بیحالی انجام دادی چیزی گیرت نمیاد. اینو به حساب خودت ننویس. جز عمل خیری که شتاب کردی در انجامش، عملهای خیر دیگر به حساب نیاد. ولا تحتسبو به معروف لم تعجلو. میخوای کار خیری انجام بدی، عجله کن تو انجامش، سرعت به خرج بده. هر کار خیری میخوای انجام بدی، گفتی در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، هی دست اون دست نکن، هی به عقب نینداز، به سرعت کار خیر رو انجام بده. هر کار خیر میخوای بری به یه آدم نیازمند کمک کنی، اینقدر این دست اون دست نکن، سریع برو. اگه این دست اون دست کنی، سازندگی برات نداره، رشدی برات ایجاد نمی کنه. پس ولا تحتسبو به معروف لم تعجلو. بکسب الحمده به نوجح. فرمودن اگه میخوای انسان پسندیده ای باشی، انسان ستوده ای باشی، شایسته ی حمد و در واقع ستایش باشی، اون شایستگی حمد و ستوده شدن رو با نیل به اون هدف نهایی در واقع کسب کن، سعی کن برسی به اون. یعنی حالا هر کاری در مسیرش داری قدم برمیداری، سعی کن به اون مقصد برسی، هدف رو محقق کنی، نیمه کاره ول نکنی کار. بکسب الحمده به نوجح. نوجح یعنی پیروزی، یعنی تو اون میدان ارزشمندی که وارد شدی سعی کن کار رو به انتها برسونی، نیمه کاره ول نکن. نیمه کاره ول کنی ولو قدم تو مسیر خیر برداشتی، اما شایستگی حمد و ستوده شدن نداری. ولا تکتسبو بالمطلع ذما. و با سستی کردن، کاهلی کردن، تنبلی کردن، این دست اون دست کردن، در واقع ذم و نکوهش رو برای خودت نخر. چون اگر کار خیرم خواستی بکنی ولی بی حالی به خرج دادی، می‌خواستی نماز بخونی گفتی حالا که قضا نمیشه، باشه تا مثلا نزدیکای قضا شدن پا میشیم بالاخره نمازمون رو میخونیم، عجله نکردی. عجلو به صلاة. نماز میخوای بخونی عجله کن، اینجاها خیلی خوبه، به سرعت برو نماز تو همون اول وقت بخون. اگر نماز تو انداختی آخر وقت، در واقع برای خودت مذمت خریدی، برای خودت نکوهش خریدی. خود نماز تو رو نکوهش میکنه. رباطش رو خوندیم براتون دیگه، که نمازی که آخر وقت خونده میشه میگه چی؟ میگه زیعتنی زیعک الله، منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کنه. خود نماز نفرین میکنه نماز خونه رو، میگه من رو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع میکنه. چرا من این موقع نماز خوندنه داره آفتاب میپره، بودو بودو میگه کل ملق میزنی، میگه نماز ظهر عصر میخوندم، مثلا این چجور نماز خوندنی؟ عجلو به سلام، عجله کنید برای نماز، دورخیز کنید. دیدین تو مسابقه های دو دیگه این دونده ها چجوریه؟ قبل از اینکه مثلا اون شلیک بشه، اون اسلحه و اینا شروع کنن به دویدن، قبلش چیه؟ یه حالت استارت میگیرن، دورخیز میکنن، آماده میکنن، مترسدن که مسابقه شروع بشه. اینجوری کار خیر میخواید انجام بدید، نماز میخواید بخونی، میخواید برید مثلا به یه فرد نیازمندی کمک کنی، هر کار خیری که میخوای انجام بدید، دورخیز کن براش، خودتو آماده کن برای شروع اون عمل. و به محض اینکه فرصت عمل دست داد دیگه درنگ نکن، این دست اون دست نکن، سستی به خرج نده، که اگر این کار رو بکنی ذم و مذمت رو بر خودت خریدی. فمهما یکن لأحد عند احد سنیعة له رعا انه لا یقوم بشکرها فالله له بمکافأته. حضرت فرمود اگه رفتی یه کار خیری کردی، به یه آدم نیازمندی کمک کردی، یه آدمی کارش گیر کرده بود، رفتی کارش رو به راه انداختی، یه مشکلی رو از کسی حل کردی، کار خیری انجام دادی، یه عمل خوبی انجام دادی نسبت به یه انسانی، اما دیدی که او تشکر ازت نکرد، اصلا انگار تو هیچ کاری نکردی، این همه تو زحمت کشیدی، تلاش کردی، تقلا کردی که مشکل این حل بشه، حالا مشکل حل شده، طرف یه ممنونم نگفت به شما، یه متشکرم هم نگفت، اصلا این خیال مثل که اصلا طلبکار شما بود، مثل که شما وظیفت بود که بری به او خدمت کنی، هیچ جایی برای تشکر نداشت اصلا کاری که کردی. اینجوری اگه باید برخورد کرد نکنه ناراحت بشی، یا اتفاقا غنیمت بشه اون جایی که خدمت به خلق میکنی و خلق ازت تشکر نمیکنن. چرا؟ چون اونجا تمام تشکر رو خود خدا عهده داره. حالا تشکر خلق چیه؟ یک متشکرم ممنونم غیر از اینه؟ اما تشکر خدا چیه؟ کدوم ارزش منتره؟ لذا اگه وظیفه خلقه که تشکر بکنم، لذا اگه کسی نسبت به من یه خدمتی کرد، خوبی کرد، محبتی کرد، لطفی کرد، وظیفه همه که تشکر کنم. تشکر از خلق تشکر از خداست، و کسی که از خلق تشکر نکنه در واقع از خدا تشکر نکرده. از این طرفش خودمون میخوایم انجام بدیم، حتما باید از اون آدم تشکر کنیم. اما اگر نسبت به خودمون کسی تشکر نکرد، او کار بدی کرده، اما من سود بردم اینجا، چون به جای تشکر خان تشکر خدا نصیبم میشه، خود خدا در واقع جزا میده و تشکر میکنه. اذا فرمود فمهما یکن لأحد عند احد صنیعتن له رعا انه لا یقوم بشکرها فالله له بمکافأته فَإِنَّهُ أَجْزَلُ عَتَاءً وَأَعْظَمُ أَجْرًا. خیلی چیز بزرگتری گیرت اومد، تشکر خدا گیرت اومد. کدوم خدا؟ خدایی که هم عطاش بسیار عظیمتر و جزیلتره و هم اجر و پاداشش خیلی بزرگتره. از ضرر نکردی، ناراحت نشد، چون گاهی اوقات آدم دیده دیگه، مثلا بعضی ها خیلی ناراحتن که آقا عجب مردم مثلا بعدن من این همه میرم خدمت بهشون میکنم، یه دستتون درد نکنم به من نمیگن، یه متشکرم هم به من نمیگن، خب ناراحت میشن، اوقاتشون تلخ میشه. اتفاقا تو اینجور موارد اگر انسان اهل معرفتی باشه خوشحال میشه که الحمدلله همه تشکر رو خود خدا به عهده گرفت، یه خودش عجب میخوره، خلاصه گوشش سابیده نشد با تشکری که خلق از من کرد. وَعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَا تَمُلُّ النَّعَمْ فَتَحُورَ نِقَمَا. حالا روایت دیگه شم هست فَتَتَحَبَّلَ إِلَى غَيْرِكُمْ. حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام فرمودن بدانید احتیاجاتی که مردم به شما پیدا میکنن، نیازهایی که به شما پیدا میکنن، یه مشکلی داره، حالا یا مشکل مالی داره، شما از ذره مالی میتونید کمکش کنید، یا مشکل علمی داره، یه سوالی داره، میتونید سوالش رو جواب بدید، میتونید عرضم به حضور شما که تو کارش مشکل داره، میتونید بدید کمکش کنید کارش رو براش انجام. هر مشکلی هر کسی داره، یه کسی نه قصه داره، میتونید بری بشینی باهاش خود صحبت کنی، بار قصه رو از رو دلش برداری، سبک بارش کنی، هر کاری از دست برمیاد. حضرت فرمودن بدانید که احتیاجات مردم به شما، نیازهای مردم به شما که به سمت شما میاد، اینها از نعمتهای خدا به سوی شماست. نگو بابا بلم کنید یه چقدر نمیدم دائمه نمیدم میاد مزاحم من میشید، منم بالاخره خودم زندگی دارم، منم خودم کار دارم، همش این و اون باید بیام دنبال کار مردم بدویم، پس کی به کار خودمون برسیم؟ نکنه خدای نکرده اینجوری بشیم. حضرت فرمود این احتیاجاتی که مردم به شما عرضه میکنن، اینها از نعمتهای خداست به شما. کسی نعمت نصیبش میشه که دیگه اوقات تلخی نمیکنه، ابراز خستگی نمیکنه. حالا من به شما شروع کنم، حالا دیگه دنیایی بخوام بگم، پول به شما بدم، مثلا یه چک پول 100 هزار تومانی به شما بدم، بعد دومی رو بخوام بدم میگه نه دیگه خسته شدم بسه، میخوابی. سومی رو اونم هیچ وقت خسته نمیشی، درسته؟ این چیز دنیای مادی اینجوری. حالا نعمتهای الهی، خدا نعمتها رو وقتی به شما متوجه میکنه و نصیب شما میکنه، جا نداره انسان ابراز ملالت بکنه که خسته شدم دیگه بسه، بلم کنید دیگه بابا، بذارید خودم به خودم برسم. نه، فرمود فلا تملن، نه نکنه با ملالت، با خستگی، با بی‌حوصلگی، با مردمی که احتیاجاتشون رو آوردن پیش تو که کمکشون کنی مواجه بشی. چرا؟ اگه این کار رو بکنی چی میشه؟ فتحورا نقما، در اون صورت نعمت تبدیل میشه به نقمت، تبدیل میشه به مایه عذاب، مایه گرفتاری، همون چیزی که تو میتونی ازش سود کلانی ببری، اجر بزرگی نصیبت بشه با انجامش، که خدمت به خلق خدا میتونه چقدر عظیمه. روایتش حالا هست مفصله که اگه شما حتی یه کسی اومد یه مشکلی داشت، شما تصمیم گرفتی که بری اون کمکش کنی، مشکلشو حل کنی، رفتی تلاش هم کرد اما موفق نشدی مشکل طرفو حل کنی، یعنی کاری برای طرف به نتیجه نرسید، اما شما کم نذاشتی، قدمتو برداشتی. حدیث داریم که مثلا هزار هزار حج مقبول و عمره مقبوله تو نامه عمل شما نمیشه، با اینکه هیچ مشکل اون حل نشده سر جاشه، اما شما کم نذاشتی، شما با تمام تلاش تقلات کردی، اجر رو به شما میدن. اما خدای نکرده اگر اون آدمی که نیازی داشت و به امیدی اومد پیش شما، او رو راندی، مایوسش کردی، با بی‌حوصلگی باش روبرو شدی، همون نعمت تبدیل میشه به چی؟ به نقمت. تبدیل میشه به نقمت. یا هست که فتتحبل الی غیرکم، این نعمت اومده بود به سوی شما، شما بی‌حوصلگی کردی، خب این ناامید شد از شما دیگه، رفت سراغ یکی دیگه. نعمت از شما برگشت به سوی کس دیگری، کس دیگری بهره اون نعمت رو برد، در حالی که اول خود خدا اینو فرستاده بود برای شما. اگه شما غنیمت دونسته بودی، بهره برده بودی، کلی چیز گیرت اومده بود، اما چون با خستگی و بی‌حوصلگی و روحیه منفی برخورد کردی، طرف مایوس شد، همین نعمتی رو که آورده بود تقدیم به شما بکنه، برد تقدیم یکی دیگه کرد. و اعلموا ان المعروف مکسب حمدا، و بدانید که کار نیک سبب کسب حمد و ستودن میشه. یعنی اگه میخوای انسان ستوده ای بشی، برو کار نیک انجام بده، عمل خیر انجام بده، کار شایسته انجام بده. اگر خدمت به خلق بکنی، اگر گره گشایی در کارهای خلق بکنی، خب این سبب میشه که انسان ستوده تری بشی، هم خلق تو رو به ستایند و بگن براستی چه آدم خوبیه، و هم خدا و ملائکه الهی تو رو از اون بالا در واقع می ستایند و برات هورا میکشن، برات آفرین میگن و می ستایند تو رو. هم پس سبب حمد میشه کار خیر، به هم معقبون اجر، هم اجر و پاداش در پیش میاد، نصیبت میشه. اگه میخوای اجر الهی نصیبت بشه، میخوای پاداش الهی نصیبت بشه، برو کار خیر بکن. کار خیر هم تو رو خوشنام میکنه در بین زمینیان و در بین آسمانیان. هم زمینیان ببینید یه آدمی الان مثلا اهل خیره، به فقرا کمک میکنه، به ایتام کمک میکنه، به نمیدونم مؤسسات دینی کمک میکنه، خانه میسازه برای آدم های بیخونه، مدرسه میسازه برای بچه هایی که مدرسه ندارن و امثال اینا. خب یه آدم خوشنام میشه بین مردم، یعنی هم زمینیان او رو میستایند، هم مهمتر از او ملائکه آسمان او رو میستایند و خدای متعال از او تشکر میکنه به خاطر این. همه جا خوشنامه این آدم، هم در زمین خوشنامه، هم در آسمان. این خوشنامی دیگه اجر، پاداش، پاداش بزرگ خدا تو دنیا و آخرت میدونش. حالا طولانیه، من یه جمله دیگه شو بخونم بستتونه دیگه. بله طولانی میشه دیگه صحبت. فرمود فلو رعیتم المعروف رجلن رعیتموه حسنن جمیلن تسر ناظرین، ولو رعیتم اللوم رأيتموه سمجا مشبها تنفر منه القلوب و تغض دونه الابصار. فهمود شما ظاهر کار رو میبینید، حقیقت کار رو نمیبینید. خب ظاهر کار اینه که رفتی مثلا یه کمکی به یه کسی کردی، خسته شدی، نمیدونم پولی از جیبت رفت، امثال اینا، آبروتو خرج کردی برای کمک به یک انسانی، ظاهراً ظاهرش چیز جذابی به نظر نمیاد. اما فرمود اگر میدیدید اون حقیقت اون کار خیر به شکل یک انسانی مجسم میشد. چون میدونید در واقع ما فردای قیامت اعمالمون مجسم میشه. نمازی که شما خوندی به صورت یک انسان زیبا همین تو عالم برزخ تو عالم قبر میاد سراغ آدم. نماز آدم میاد به شکل یک انسان زیبا رو معطر خیلی دوست داشتنی میاد تو قبر میشه چی؟ میشه مصاحب آدم، کنار آدم میاد، آدم رو از تنهایی در میاد. فردای قیامت هم اینا مجسم میشن، همه اعمال خیر انسان، انسان با اونا محشوره دیگه، همراه آدمن. الان ما چشممون نمیبینه باطن این عمل رو، میگیم نماز خوندیم، نماز یه کاری بود کردیم و رفتیم و تموم شد. اون نماز تموم نمیشه، اون یه حقیقتی است در واقع که الان چشم ما نمیبیندش. بعد از مرگ اعمالمون مجسم میشن به شکل موجوداتی، حالا خدای نکرده یه کسی اهل ظلم، اهل پرخاشگری، اهل غضب، اهل خلق سوء، خب اون به شکل سگ هار، به شکل مور و مار در واقع تو قبر میان سراغش، اونا هم مجسم میشن. فرمود اگر مجسم بشود کارهای نیک، فلو رعیتم المعروف رجلن، اگر میدیدید در واقع به شکل مجسم به صورت یک انسانی کارهای نیک خودتون رو، میدیدید که اون کار نیک به صورت یک شخصی بسیار نیکو و زیبا جمیل هست که هر کسی نگاهش میکنه از این زیبایی و خوبی او به مسرت و به شادی میاد. تسر ناظرین، همه بینندگان رو در واقع مسرور میکنه، خوشحال میکنه، لذت میبخشه تماشای اون کار نیک شما که مجسم شده. اما اگر از اون طرف کار بد رو مجسم میدیدید، میدیدید که به صورت یا موجود بسیار زشت و کریهیه که دلها احساس تنفر نسبت به او داره، صورت ظاهرش رفته یه لقمه چرب و نرمی که از راه حلال به دست نیامده بود، حرام بود، حالا یا خود اون چیز خودش حرام بود یا با پول حرام تهیه شده بود، یه لقمه حرامی رو خوردی ظاهرا خیلی هم خوشمزه بود و شکمچرانی کردی و لذتی بردی، اما اگه میدیدی باطن او چه چیز کثیف و پلیدیه، با همه وجودت منزجر و متنفر میشدی. از نمیبینی الان، الان دیده یه حقیقت بین ما به خواب رفته و نمیبینه. اگر میدیدید خوبی ها رو میدیدید، با همه وجود به سمتش میشتافتید. بدی ها رو می دیدید، با همه وجود ازش نفرت پیدا می کردید قلبن و ازش می گریختید. منتها تو دنیا الان اینا معلوم نیست. وقتی از خواب دنیا بیدار شدیم اینها رو خواهیم دید. می بینیم که در واقع نیکی ها به صورت انسان های بسیار زیبا رو میان، رفیق ما میشن، انیس ما میشن و در خدمت ما قرار می گیرن، حامی ما میشن. و کارهای بدی که کردیم، معاصی، گناه ها، ظلم ها، بد اخلاقی ها، رفتارهای ناشایستمونم به صورت موجودات بسیار زشت و تنفرانگیزی در میان که هر کسی در واقع قلبش نسبت به اون نفرت پیدا میکنه و نگاهش رو هم از او میپوشانه، اصلا دلش نمیخواد تماشاش کنه او رو، اینقدر زشت و تنفرانگیزه. خب بستونه دیگه. حالا این چند تا جمله بود از یه خطبه‌ای که حضرت در زمینه اخلاقیات بیان کرده بودن. انشالله خدای متعال توفیق به کار بستن اینها و پیاده کردن اینها توی وجودمون و تو زندگی رو به همه ما عنایت بفرماید. خطبه مفصله، بقیهش دیگه بمونه. انشالله خودتون مراجعه کنید و فرموشت از نوا عبدالله حسین علیه السلام رو بهره بگیرید.